سرمایه گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه اینا برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
بله، شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد سرمایه ما هستید. شما سرمایه انسانی جامعه و کشورمون هستید. امیدواریم به هر کسب و کاری که مشغولید برای خودتون، خانواده، جامعه و کشورتون مفید باشید. اگر که در عرصه تولید تلاش میکنید، میدونیم که به هر حال کار تولید خیلی کار سختی گونه هم نیست که خیلی راحت بگن مثلا فلانی کارخونه داره، کارگاه داره یا یک مجموعه داره میچرخونه با چندین کارگر یا با چندین مثلا کارمند داره کار میکنه. به هر حال اداره کردن این چنین جایی مشکل هست. امیدواریم که خداوند به شما تدبیر و برکت بده که بتونید این مجموعه رو بچرخونید. تنها چرخوندن چرخمون مجموعه نیست، زندگی آدم هایی که به اونجا وابسته است، شغلشون، پس از اون درآمد، خانواده هایی که داره با مجموعه شما زندگیشون میچرخه و اینا همه مثل یک زنجیره به هم متصل هستن. پس هممون باید تلاش بکنیم، کار بکنیم که این زنجیره از هم گسسته نشه و این چرخ ها همچنان نرم و سهل بچرخه و بتونه که راه خودش رو برحال هموار بکنه. ممنونیم، سپاسگزاریم واقعا از بانو جان، شما که دغدغه کار تولید دارید و حتی کسایی که برحال سرمایه‌ای دارن ترجیح میدن که این سرمایه رو در راه تولید و اشتغال زایی به کار بگیرن. امیدواریم که خداوند پشت پناهتون باشه. آگاهی، آگاهی، آگاهی. هر چقدر که آگاهیمون نسبت به مسائل اقتصادی بیشتر باشه، به طور قطع میتونیم زندگی و کسب و کارمون رو قشنگتر، بهتر مدیریت بکنیم، آنچه که هدف رادیو اقتصاد برای شنونده‌هاش هست. باز هم بخشی از برنامه 8 صبح رو بشنویم و به این آگاهی اضافه بکنیم.
برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
امروز موضوع بسیار مهم صنایع لبنی و دامداری در ایران رو مورد بررسی داریم قرار میدیم و اینکه چطور میتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در این زمینه فعالیت میکنن و برها زحمت میکشن برای اینکه محصولات لبنی رو حالا از ماست و کره و شیر و پنیر گرفته به سفره‌های مردم برسونن و تلاششون این هست که با قیمت پایین‌تر هم به لحاظ رقابتی و هم به لحاظ میزان مصرف کمک بکنن به مردم که در این زمینه کم نیارن که بخوان لبنیات رو از سفره خودشون حذف بکنن. خب جناب آقای فرهاد اکبری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران ایران روی خط تلفن همراه ما هستن.
والا هر روز یه تصمیم گرفته میشه، بیشتر این تغییرات باعث این میشه که هر روز یه تصمیم گرفته میشه.
دلی.
یعنی تصمیمات ثابت نیست. از ابتدای سال یه تصمیمی رو بگیرن تا انتهای سال اون برقرار باشه. یه دفعه این یه تغییراتی ایجاد میشه که هم به صادر کننده ضرر میزنه هم به تولید کننده.
خب اجازه بفرمایید جناب آقای محمد فرباد، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران هم روی خط تلفن همراه ما هستند.
بخش تولید شیر خام، دوستان ما همه مطلع هستند که اون چه که در کشور تولید میشه شیر خامش جذب صنعت میشه، حالا یا در شکل‌های دیگه‌ای در واقع مورد مصرف قرار میگیره. اون بخشیش که در شبکه خانوار قابل جذب نیست هم صادر میشه. حالا البته ما در اخیراً به دلیل مشکلاتی که در متأثر از بحث جنگ هست و مسائل در واقع ترابری و حمل و نقل دریایی غیر دریایی یه مقداری در بحث صادرات شیر خشک و کره دچار مشکل هستیم و دچار مشکل شده، اما به هر حال صادرات کم و بیش ادامه داره، اما به هر حال این جنگ هم این مقداری به ما آسیب وارد کرده.
جناب آقای فرهاد اکبری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران ایران.
تنها راهش نظارت درسته و تصمیم گیری. عرض کردم تصمیماتی که گرفته میشه متاسفانه فوری فوتیه، تصمیم ثبات نداره. پس بنابراین نه دامدار میتونه برنامه ریزی بکنه نه مسئولین کشور میتونن برای این قضیه برنامه ریزی بکنن. راهش اینه که به هر حال آقایون بشینن یه مبلغی رو، یه رقمی رو برای تولید که در نظر گرفته میشه
بله.
به تولید کننده اختصاص بدن
بله.
تا تولید انجام بشه و مهمتر از همه نرخ گذاریه. متاسفانه نرخ لبنیات تولید شده بالا میره، به نام شیر خام تمام میشه، میگن هر روز شیر خام داره تغییر میکنه. در صورت که شیر خام ثابته، شیر خام اصلا تابع کارخانه جاته، مگه میتونه دامدار نرخ رو ببره بالا پایین؟
جناب آقای مسعود ایلکا، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد استان تهران روی خط تلفن با ما هستند.
ما آیتم‌های مختلفی رو در بحث پایه‌گذاری قیمت شیر به هر حال مد نظر قرار میدیم و با توجه به اینکه به هر حال اون نرخ ارز ترجیح تغییر پیدا کرد از 28500 تومان یا الان خب با توجه به ارزی که تقریبا حدود 105000 تومان در نظر گرفته میشه، خب افزایش قیمت زیادی رو هم تو بحث عامل‌های انرژی، کارگری، نمیدونم تهیه مواد اولیه، نیاز جیره غذایی واحدهای دامداری و همه این موضوعات باعث شده که حالا به هر حال قیمت شیر رو روی 60500 تومان در واقع پایگذاری کردن. خب این با توجه به شرایطی که حالا در سطح استان تهران در واقع وجود داره و تولیداتی که در سطح استان تهران داره انجام میگیره، تکافوی نیاز استان تهران رو در واقع کاملا پوشش میده و حتی بحث صادرات هم از خود کارخانجات فرآورده‌های لبنی استان تهران در واقع انجام میشه، یعنی مازاد و تولید برای استان تهران در واقع وجود داره.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کنار شماییم از رادیو اقتصاد، متشکریم. همچنان ادامه دار باشه این همراهی شما. برنامه بعدی رو به اتفاق بشنویم با عنوان اولی منی.
اول ایمنی. شنبه 17 شهریور 1403، شهر اهواز، کارخانه نورد و لوله سازی. اول شهریور ماه امسال بود که کارشناسان ایمنی کارخانه نورد و تولید لوله در استان خوزستان تصمیم به آلاینده سنجی از عوامل زیان‌آور محیط کار می‌گیرند. برای این کار بعد از اینکه استعلام از شرکت‌های مجاز دریافت می‌کنند، پس از هماهنگی با مرکز بهداشت منطقه تاریخ اندازه‌گیری را مشخص می‌کنند و با شرکت مشاور اندازه‌گیری هم هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. ساعت 8:45 دقیقه، شهر اهواز، محوطه کارخانه نورد و لوله سازی. کارشناسان شرکت اندازه‌گیری اول صبح وارد کارخانه شدند و بعد از جلسه اولیه هماهنگی‌های لازم و برنامه کاری رو با نماینده‌های کارخانه انجام دادند و کار اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور رو شروع کردند. یکی از پارامترهای کار اندازه‌گیری گازهای خروجی از دودکش موتورخونه بود. کارشناس شرکت مشاور برای این کار میره روی شاخص لیفتراک قرار میگیره و از راننده میخواد شاخک رو به سمت بالا هدایت کنه و در نقطه مورد نظر توقف میکنه تا فرایند اندازه‌گیری رو انجام بده. ساعت 11:20 دقیقه، موتورخانه شماره 5 کارخانه نورد و لوله سازی، شهر اهواز. کارشناس اندازه‌گیری در حال اجرای کار بود و در جابجایی مقطعی و لحظه‌ای روی شاخک لیفتراک یه لحظه پای راستش رو عقب می‌کشه تا احتمالاً مسلط بشه به محدوده کاری. که یه لحظه پای راستش از روی شاخص لیفتراک خارج میشه و در یک چشم به هم زدن برمیگرده عقب و اول فک و صورتش برخورد شدید پیدا میکنه با شاخک لیفتراک و در ادامه سقوط میکنه روی زمین. ساعت 11:50 دقیقه، شهر اهواز، بیمارستان سینا. بعد از اینکه کارشناس اندازه‌گیری سقوط میکنه روی زمین، بلافاصله با اورژانس تماس میگیرن و انتقالش میدن به بیمارستان. خون زیادی ازش رفته بود. از پشت سر هم ضربه شدید با زمین داشت، ولی کادر درمان دست از سلاش بر نداشتن و هر کاری که نیاز بود انجام دادن بلکه مهندس جوان بتونه به زندگی برگرده. بالاخره از اتاق عمل خبری بیرون اومد که نتایج اقدامات درمانی مؤثر واقع نشد و شوربختانه آقای مهندس ایزدی از دنیا رفت. کارشناس برنامه.
سلام و عرض احترام حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. به برنامه اول ایمنی خوش اومدید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر حوادث محیط کار رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. بر اساس آمار حوادث ناشی از کار که همه ساله از سوی سازمان بین المللی کار یا ILO اعلام میشه، رتبه اول وقوع حوادث ناشی از کار و رتبه اول مرگ ناشی از حوادث کار متعلق است به کار در ارتفاع و سقوط از ارتفاع. برای کار در ارتفاع آیین نامه و دستورالعمل‌های ایمنی داریم که اگر نکات این آیین نامه ها به درستی رعایت بشه، شاهد حوادث تلخ در این حوزه نیستیم. در آیین نامه ها تاکید میشه که برای صعود به ارتفاع باید از چه وسایل و چه تجهیزاتی استفاده کنیم. اول عرض کنم که وقتی میگیم ارتفاع، یعنی فاصله 120 سانتی متر از سطح مبنا. یعنی اگر بالاتر از 120 سانتی متر از سطح مبنا قصد انجام کار داشته باشین، این نوع کار رو میگن کار در ارتفاع و باید الزامات قانونی که در آیین نامه ها اشاره شده رو بهش توجه کنیم. حالا سطح مبنا چیه؟ سطحیه که از طرفین ایمن سازی شده و امکان سقوط برای افراد وجود نداره. سطح مبنا میتونه همون سطح روی زمین باشه و میتونه یه سکو در ارتفاع باشه، اما به شرطی که این سکو به صورت کاملا ایمن مهار شده باشه و امکان سقوط افراد رو روی سکو ما نداشته باشیم. اون وقت به این سطح هرچند که در ارتفاع قرار داره میگن سطح مبنا. اما در آیین نامه مفاد قانونی داریم که برای صعود به ارتفاع باید بهشون توجه کنیم. خب یه سوال دارم، وقتی برای انجام کار قصد دارین به ارتفاع صعود کنید، از چه تجهیزات و چه وسایلی باید استفاده کنید؟ یکی از این وسایل و تجهیزات میتونه نردبان باشه. کلن نردبان دو نوع داریم، ثابت و متحرک، که نردبان متحرک یا همون قابل هم خودش به دو نوع تقسیم میشه، یک طرفه و دو طرفه، و در آیین نامه هم اشاره شده طول نردبان قابل هم نباید بیشتر از 10 متر باشه، یا مثلا در مورد فاصله بین پلکان نردبان اشاره میکنه که اول فاصله ها در طول نردبان باید یکسان باشه، دوما این فاصله بین دو پله باید بین 25 تا 35 سانتی متر باشه. دیگه چطور میتونیم به ارتفاع صعود کنیم؟ با استفاده از 4 پایه، داربست‌های ثابت و برجی متحرک و البته بالابر و از این قبیل تجهیزات میتونیم به ارتفاع صعود کنیم، به شرطی که طبق قانون و آیین نامه عمل کنیم. دوستان عزیزم، آیین نامه میگه از داربست‌های برجی متحرک با ارتفاع بیشتر از 9.6 دهم متر نباید استفاده کنیم. از داربست‌های برجی ثابت با ارتفاع بیشتر از 12 متر نباید استفاده کنیم. یا در خصوص استفاده از بالابرها الزاماتی وجود داره که وقتی فرد در ارتفاع قرار میگیره باید از طریق سامانه‌های محدود کننده یا متوقف کننده نکات ایمنی رو رعایت کنه که اگر خدایی نکرده تجهیز از وضعیت عادی خارج شد یا اتفاق غیر منتظره رقم خورد، این تجهیزات ایمنی در ارتفاع عمل کنه و از سقوط فرد یا به تعبیر بهتر عامل کار در ارتفاع جلوگیری کنه. در آیین‌نامه ایمنی لیفتراک اشاره شده که لیفتراک وسیله جابجایی افراد نیست. اوایل قرن 20 بود که لیفتراک اختراع شد و برای جابجایی و هدایت بار در صنایع بسیار مؤثر واقع شد و از مهمترین ماشین‌آلات حمل کالا در صنایع به شمار میاد. هر کجا که اسمی از لیفتراک به زبون میاد در ادامه اشاره میشه حمل بار، نمیگن لیفتراک برای حمل انسان. اگر وسیله مطمئنی بود برای جابجایی انسان، قطعا خیلی قبل‌تر مهندسین می اومدن و مدلی لیفتراک اختراع می کردن و طراحی می کردن که با اون بتونیم افراد رو هم جابجا کنیم. ولی حتما علتی داره که تا امروز این اتفاق رقم نخورده. پس استفاده از لیفتراک برای حمل و نقل و جابجایی افراد ممنوع هست.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
بارها شاهد حوادث تلخ در حوزه حمل و نقل با لیفتراک بودیم و در این بین افراد زیادی هم دچار حوادث جدی شدند. حوادثی همچون نقص عضو و قطع نخاع و البته مرگ. ما در آیین‌نامه ایمنی لیفتراک مفاتی داریم که از جمله اونها میتونم به ماده 3 این آیین‌نامه اشاره کنم که تأکید میکنه سوار کردن و انتقال کارگران و دیگر افراد متفرقه توسط لیفتراک ممنوع هستش. اینجا روی سخنم به رانندگان محترم لیفتراک هست که لطفاً توجه داشته باشند. تمام مسئولیت کار با لیفتراک متوجه راننده و متصدی لیفتراک هست. اگر همکارتون اصرار میکنه که مسافتی رو سوارش کنید و یا از طریق شاخک لیفتراک فرد رو به ارتفاع انتقال بدید، اگر حادثه ای اتفاق بیفته، اولین نفر شمای راننده و متصدی لیفتراک باید در محضر قانون پاسخگو باشید.
چطور میشه که داخل ماشین و خودروی سواری مسئولیت با راننده هست و سرنشینان هیچ مسئولیتی در قبال سرعت غیر مجاز و نبستن کمربند ندارن؟ آیا دیدی تا حالا به خاطر نبستن کمربند توسط سرنشین یا سرعت بالا یا مثلا نقص فنی مثل اینکه یکی از چراغ‌های ماشین سوخته هست پلیس بیاد و سرنشینا رو جریمه کنه؟ نه، چون تمام مسئولیت خودرو و رفتارهای ناایمن و خلاف قوانین متوجه راننده خودرو میشه. در مورد لیفتراک هم دقیقاً همینه. اگر تخلفی صورت بگیره، اولین نفر راننده هست که باید پاسخگوی قانون باشه. راننده‌ای که بیمه مسئولیت نداره و حمایتی هم ازش صورت نمیگیره.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
در ادامه الزامات قانونی و مفات ایمنی در خصوص استفاده از لیفتراک اشاره می کنم به ماده 32 این آیین‌نامه. عدم توجه به موضوع ماده 32 آیین‌نامه ایمنی لیفتراک بارها باعث حوادث مرگبار شده. این ماده اشاره می‌کنه که استفاده از لیفتراک و اجزای آن به عنوان نردبان و یا جایگاه کار کارگران اکیداً ممنوع است. و البته در ماده 33 همین آیین‌نامه هم داریم که حمل افراد توسط شاخک‌های لیفتراک یا پالت ممنوع است. ولی متاسفانه بارها شاهد این هستیم که در صنایع مختلف این دو ماده قانونی نقض میشه و عدم توجه به این دو الزام حوادث مرگباری رو به وجود میآوره.
در خیلی صنایع شاهد هستیم که برای صعود به ارتفاع از لیفتراک استفاده میکنن. منتها میان و یه سبد یا بسکت طراحی میکنن که اطرافش حفاظ داره و نفر درون این سبد قرار میگیره و با استفاده از لیفتراک هدایت میشه بالا. باز بعضی صنایع به قول خودشون میان و ضریب ایمنی رو میبرن بالا، یعنی از کمربند هارنس استفاده میکنن و لنیارد و قلاب این هارنس رو وصل میکنن به بدنه اون سبد، که البته کار درستی نیست. اما یه عده میان و در شرایطی که داخل سبد و روی شاخک لیفتراک قرار دارن، وقتی در ارتفاع مورد نظر قرار گرفتن، لنیارد رو وصل میکنن به لایفلاین یا یه نقطه اتصال ایمن و محکمی که در محدوده کاریشون قرار گرفته. از کلاه ایمنی هم استفاده میکنن که حتی به بند زیر چانه هم مجهز هست. آفرین، درسته ضریب ایمنی رو با این اقدامات بردن بالا، اما در یک جمله استفاده از لیفتراک برای حمل و جابجایی افراد ممنوع هست. اتفاقی بیفته کارشناس بیمه نمیاد بگه چون از سبد استفاده کردید یا چون کمربند هارنس در اختیار داشتید پس خسارت رو بهتون پرداخت میکنم. میگه استفاده غیر مجاز از ماشینالات داشتید و هزینه ها پای خودتون هست.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
ماده 23 آیین‌نامه کار در ارتفاع تاکید میکنه هنگام کار در ارتفاع فرد مستقر در جایگاه کار باید متناسب با نوع کار مجهز به وسایل حفاظت فردی از قبیل لباس کار، هارنس، کلاه و کفش ایمنی و سایر لوازم حفاظت فردی باشه. تمام این اقدامات به این خاطر هست که احتمال حادثه کاهش پیدا کنه یا اگه خدای نکرده حادثه ای اتفاق بیفته، پیامد و آسیب‌های وارد شده به افراد کاهش پیدا کنه.
همیشه بهای حادثه بسیار سنگین هست. حادثه ها معمولاً قبل از وقوع نه دیده میشن، نه شنیده میشن، نه احساس میشن. پس نگیم حواسمون هست. سپاس از این که امروز هم ما رو شنیدید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
سلام به مخاطبان رادیو اقتصاد. مدیریت منابع انسانی یکی از موضوعات پرچالش در کسب و کار هاست. اگر شما هم به این موضوع علاقه دارین، ازتون دعوت میکنم برنامه رادیو فرصت رو امشب دوشنبه 26 مرداد ماه بشنوید، ساعت 22 تا 24. در بخش اول استدیو تجربه میزبان آقای عباس محبوب کارآفرین در بخش هنر و تبلیغات هستیم و در بخش دوم استدیو دانش دکتر محمد سعید زواریان در استدیو حضور دارند تا به سوالات شما در بخش مدیریت منابع انسانی و تشویق و تنبیه کارکنان پاسخ بدن. کارمند شما نیروی متخصص و با استعداد هست یا فقط دستورات رو اجرا میکنه؟ مرز باریکی بین انگیزه دادن و اجبار در کار هست که اگر رعایت نشه بهترین نیروها رو از دست میدید. امشب در برنامه رادیو فرصت یاد میگیریم چطور با هنر مدیریت بهره‌وری تیم رو به اوج برسونیم. شما هم ما رو همراهی کنید و به این سوال ما پاسخ بدین که بهترین روشی که برای تشویق کارکنانتون به کار بردی چی بوده؟ یا اگر کارمند هستید از تجربیاتتون بگید و بگید بهترین روش تشویقی که مدیرتون تا به حال از اون استفاده کرده چی بوده. از همین الان میتونید پاسخاتون رو با هشتگ فرصت ارسال کنید به 30,000 3637.
پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، چیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغلدوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیم. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها. لحظه